بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده های برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک. باز هم خدا رو شاکریم که این برنامه مورد استقبال و رضایت شما عزیزان قرار گرفته. سوالات فراوان شما گویای این مطلبه. من خدمت مهمان برنامه جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید جناب استاد، بفرمایید تا من شماره تلفن برنامه رو خدمت عزیزان مطرح کنم و ادامه مباحث تربیت کودک رو در خدمت عزیزان شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه و اگر مایلید به صورت کتبی مطلب خودتون رو مطرح کنید میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. ما در خدمت شما هستیم. جناب استاد دهنوی، برنامه دو بخش داشت. در بخش اول سلسله مباحثی دنبال می‌شد و در بخش دوم به سوالات پراکنده عزیزان پاسخ می‌داد. شما در بحث انضباط بودید، نظم و انضباط. فرمودید که نظم و انضباط یعنی اون حالت مسئولیت پذیری که در یک نفر باید ایجاد بشه. فرمودید که کودکان یه سری توانایی‌هایی دارن با توجه به سنشون، با توجه به اون توانایی ها باید کارهای رو به اونها محول کنیم تا یاد بگیرن مسئولیت پذیر بشن برای زندگی که در پیش دارن. حالا بعضی از پدر و مادرها این کار رو میکنن و در بعضی از جنبه های مسئولیت پذیری واگذاری کار رو در کودکشون دنبال میکنن، اما بعضی ها میترسن که ضربه مالی بخورن. من اگر بخوام بعضی از کارها رو به این بچه و این کودکم بسپرم، این لیوانها خواهد شکست. من هر روز باید یه دست لیوان بخرم، یه دست فنجان بخرم، هر روز باید یه فرشم رو عوض کنم که میسوزه. تصوراتی که هستش، این تصور درست هست یا نه با توجه به مشکلات اقتصادی هم که ممکنه بعضی از خانواده ها باهاش درگیر باشه؟
درسته، بله، سوال خیلی خوبیه. ما تو بحث قبلی، جلسه قبل، اگر یادتون باشه به این نکته اشاره کردیم که بعضی از والدین مسئولیتی رو به عهده کودکان نمیذارن به جهت این که میترسن برای خود اون کودک و دیگران خطر آفرین باشه. بله. خب این چیز کاملا منطقی هست. ما هم راهکارش رو گفتیم که باید با توجه به اقتضای سن این کار انجام بشه و حتی گفتیم اگر سن اقتضا داره شما حتی نظارت کنید تا زمانی که مطمئن نشدید او دیگه به تنهایی میتونه کار رو انجام بده و خطری برای او ایجاد نمیشه، این نظارت باید ادامه پیدا کنه. اون چیز منطقی است. اما اینکه حضرت عالی فرمودید که به جهت لطمات مادی گاهی مانع میشن، این به نظر میاد خیلی قابل قبول نباشه. کودک توان خرید داره، الان در سن نیست که میتونه خرید کنه، که اگر ما این مسئولیت رو به او بدیم در حقیقت در مسیر منضبط شدن او داریم گام برمی‌داریم، زندگی به زندگی او نظم و نظامی میدیم و او رو میخوایم منضبط بار بیاریم که همینطور که شما فرمودید بتونه در آینده زندگی خوبی رو خودش اداره کنه. او قدرت خرید داره، اما والدین، پدر یا مادر به او پولی رو نمیدن که بره خرید کنه. چرا؟ میترسن ماستو بریزه،
پول از دستش بگیرن در رن.
بله، پول از دستش بگیرن برن یا پولو گم کنه اصلا.
بله.
میوه بره بخره، میوه نامطلوبی بخره. خدمتتون عرض کنم روزنامه میخواد بره بخره، روزنامه اشتباهی بخره. کودک ما توان آوردن وسایل سفره رو داره، اما از ترس این که آبو بریزه رو فرش، اون یه لطمه مادیه دیگه، مثلا فرش حالا رنگ قالی مثلا یه ذره تغییر کنه، این کار رو به او واگذار نمی کنن. یا یه لیوانو برداره بیاره سر سفره، لیوانو از دستش بیفته و بشکنه. خب اولا من اینجا عرض می کنم، مگه آدم بزرگا لیوان نمیشکنن؟ مگه خود مادران و پدران بزرگترا کم لیوان و بشقاب و اینا میشکنن؟ خب این که یه چیز کاملا طبیعی است. کودک ما توان اتو زدن داره، اما از ترس این که لباس رو بسوزونه اجازه بهش نمیدن. دختر خانم قدرت خیاطی داره، یعنی در سنی هست که دیگه باید این مسئولیت رو به او داد که خیاطی کنه، از ترس اینکه پارچه رو خراب کنه به او اجازه نمیدن. او توان آشپزی داره، یعنی دیگه باید یاد بگیره. اینها راهکارهای منضبط شدن این مسئولیت ها، ولی مادر به او اجازه نمیده. چرا؟ میترسه غذا رو خراب کنه. خب ما توصیه‌مون اینه، ما میگیم اولا از کارهای کم اهمیت تر شروع کنی تا لطمات مادیش کمتر باشه. مثلا او میخواد برای خرید بره، پول کمتری به او بدید. او از خریدن یک ساعت ماست آغاز کنه. خب حالا اگر یه ساعت ماست رو هم بریزه یا پولش رو گم کنه، به نظر من رشد شخصیتی کودک ما ارزشش اونقدر هست که آدم از خیر یک کاسه ماست بگذره. اونقدر ارزش داره. میخواد اتو بزنه، یه لباس ارزون قیمت رو به او بدیم اتو بزنه، یه لباس مندرسی رو که اگر هم سوزوند مشکلی نباشه. او با این کارا رشد میکنه. برای دوخت و دوز یه پارچه کمبهایی رو در اختیار او قرار بدیم. میخواد دختر خانم آشپزی کنه، چه لزومی داره شبی که شما مهمان دعوت کردید آشپزی رو به او واگذار کنید؟ نه، برای خود اعضای خانواده آشپزی کنه، شبی که مهمان دارید کمک کار مادر باشه، سالاد رو آماده کنه، کارهای جنبی رو آماده کنه. طبیعی است که اصل آشپزی رو در شبی که شما مهمان دارید، مادر تجربه داره، او سالیانی است این کار رو انجام میده، لزومی نداره ما این کار رو بکنیم. بنابراین من توصیه‌ام اینه، اولا از این لطمات مادی ما نترسیم. واقعا رشد شخصیتی و اون اعتماد به نفسی که این کارها به کودک میده، اون انضباط ارزشمندی که در او ایجاد میکنه اینجور کارها، ارزشش اونقدر زیاد هست که ما از خیر این مقدار لطمات، یعنی این مقدار پول و اینا بگذریم. من در بین خانواده ها میشناسم کسانی رو که با اینکه واقعا از نظر مادی سطحشون بالا نیست، یعنی واقعا مشکل دارن، اما چون سرنوشت کودکشون براشون مهمه ریسک میکنن و حتی پولهایی رو در اختیار او قرار میدن، او رو مسئولیت بهش میدن. من خانواده ای رو میشناسم که کودک 12 ساله آشنا شده با نصب یک سیستم رایانه‌ای، آموزشی دیده بالاجمال، الان پدر با او رفتن سیستمی رو خریداری کردن، قطعات سخت افزاری رو خریداری کردن. خب یک سخت افزار میدونید CPU هست، این ذهنه، یعنی قسمت اصلی دستگاه CPU هست که خیلی مهمه. این CPU 148 هزار تومان قیمتشه. مهندس میپرسه که آقا سیستم شما رو کی میخواد نصب کنه؟ پدر میگه که فرزندم پناه هست نصب کنن. مهندس پدر رو میکشه یه گوشه، میگه آقا فلانی توجه داری CPU شما 148 هزار تومان قیمتشه و بسیار حساسه، به 1.5 ولت برق حساسه، بدن انسان 5 ولت برق داره و اگر دست این کوچولوی شما به این پایه های سی پی یو بخوره، این سی پی یو میسوزه، 148 هزار تومن شما از دست میدید. میخواید این کارو بکنید؟ پدر با اینکه حالا وضعیت مالیش خیلی بالا نیست، اما اونقدر براش قضیه مهمه، میگه 148 هزار تومن ارزش این تجربه رو داره که نوجوان من رشد کنه.
بله،
او خودش بره این سیستم رو نصب کنه، تست بزنه، ولی از اعتماد به نفس پیدا کنه. ببینید چقدر مهمه. هستن کسانی که حتی اینقدر براشون این مسائل مهم هست.
بله، مثالی که شما زدید در مورد خرید و اینها و خسارت هایی که ممکنه در این مسیر اتفاق بیفته، بالاخره در طول زندگی جناب استاد دهنوی این خسارت ها باید اتفاق بیفته تا شخص یاد بگیره. اگر در دوران کودکی این مسئله رخ نده، در بزرگسالی رخ خواهد داد.
حتماً همینجوری.
اون حالت انضباط ایجاد نشده، چون همونجوری که شما فرمودید این مسئله از کودکی باید در شخص ایجاد بشه و اون خسارت ها هم دیده شده و ممکنه که حتی در بزرگسالی اگه ما بخوایم کم کم مسئولیت رو به بچه‌هامون، به نوجوانانمون بدیم، خسارت ها چند برابر بشه.
حتماً همینجوری.
بله. حالا جناب استاد دهنوی در این فرصت باقی مانده در بخش اول بحث، اگه اجازه بدید به یک بحث مهم برسیم. در ضرورت و اهمیت نظم و انضباط شما نکات خیلی خوبی مطرح کردید. حالا خانواده‌ها بپرسن راه‌های ایجاد نظم در کودکان و نوجوانانمون چیه؟
بله، ممنونم.
اجازه بدید وارد این بحث بشیم.
انشالله چشم. راه های ایجاد نظم و انضباط. باز من تأکید کنم چون انضباط یه چیز فراتریست از نظم. نظم جزئی از بحث ما هست و ما انضباط بیشتر مد نظرمون هست، لذا وارد مقوله مسئولیت پذیری و این تقسیم کارها شدیم. راه های ایجاد نظم و انضباط. یک، روش الگویی. بهترین راه برای آموزش انضباط و نظم به کودکان روش الگویی است. اینکه خود والدین عمل کنند، خود والدین منظم باشند. اگر والدین منظم نباشند، اگر والدین منضبط نباشند، به مسئولیت‌های خودشون به واقع و درست عمل نکنند، به وظیفه خودشون، کودکانی که می‌بینن این رفتار رو، اگر این کودک خردسال باشه، در حدی نیست که هنوز قدرت تکلم داره، او همین صحنه‌هایی که می‌بینه تو ذهنش نقش می‌بنده. این کودک خردسال می‌بینه پدر یا مادر وارد منزل میشن، به جای اینکه برن لباساشون رو روی جالباسی آویزون کنن، مادر یا پدر میان لباسا رو روی مبل، روی تلویزیون، یه لنگ جوراب اینور، یه لنگ جوراب اونور، بی‌نظمی کاملی در زندگیشون هست. اینها رو میبینه، این تصاویر تو ذهن ضبط میشه. اگر کودک بزرگتره، دقیقاً داره دیگه آموزش میبینه. اینجوری نیست که حالا فقط تو ذهنش تثبیت بشه، داره میبینه بی‌نظمی رو. صبح کودکان میبینن والدین رو، به جهت اینکه دیر از خواب پا شدن، به موقع بیدار نشدن، نامنظم بودن، حالا برای رسیدن به کار با شتاب و عجله دارن کاراشون رو انجام میدن. پدر همزمانی که داره لباس میپوشه، دهنش هم داره میجنبه و داره صبحونه میخوره. خب صبحانه وقتی داره، لباس پوشیدن وقتی داره، و اگر حالا دیگه از شب قبل هم جوراب ها وزش مشخص نباشه که کجا قرار داده شده، این پیدا کردن جوراب و لباس و خودش هم یک اصلا خانواده و کل خانواده حالا باید دنبال باشن، یک همه کلافن درگیرن سردرگمن، این هم خب همه اینا رو کودکان ما میبینن. خب ما چه انتظاری داریم؟ اگر خود ما این گونه زندگی کنیم، کودکان ما منظم باشن، کودکان ما منضبط باشن. بیشترین اثری که این نوع رفتار داره، غیر از اون تأثیری که روی ذهن کودک خردسال میذاره و کودک بزرگتر ما منظم نخواهد شد، مهمترین تأثیرش اینه که اگر روزی بی نظمی کرد و منضبط نبود و والدین بخوان به او امر کنن، امر به نظم بکنن، او زیر بار نمیره، به جهت این که بارها و بارها عرض کردم رتب خورده
کی من رتب کنم،
کی تواند که من رتب کند. این راه اول، روش الگویی. لذا ما توصیه میکنیم خود والدین عزیز منظم باشن. دو، آموزش انضباطه. ما باید انضباط رو به کودکانمون و نظم رو بیاموزیم. ذهن کودک پس از تولد خالی است، به جز اون مسائلی که به طور فطری خدای مهربان در ذهن او قرار داده، او چیز دیگه ای نمیدونه. بنابراین او خوب و بد رو نمیشناسه. ما اگر بخوایم از او انتظار داشته باشیم که رفتار خوب داشته باشه و از رفتار بد بپرهیزه که اینها جلوه های انضباطه، خب ما باید خوب و بد رو به او بشناسونیم، باید به او آموزش بدیم. مثلا نظم در خوابیدن رو، در بیدار شدن رو، به مدرسه رفتن، اینا باید کودک بفهمه اینا خوبن. در غذا خوردن، در تمیز غذا خوردن، بدون این یک ارزشه که انسان تمیز اگر غذا بخوره این یک عمل خوبه. آویزون کردن لباس ها سر جای خودش، قرار دادن اسباب بازی ها سر جای خودش، اگر ما اینو به کودکمون یاد ندیم، آموزش ندیم، او از کجا بدونه که این ریخت و پاش غلطه و باید حتما وسایل سر جای خودش قرار بگیره. تمیز بودن، ناخن گرفتن، استحمام، جمع کردن رخت خواب، مرتب کردن رخت خواب، مسواک زدن، سیفون کشیدن. من جوانی رو سراغ دارم که اشک می‌ریخت و بسیار ناراحت بود، عملی انجام داده بود، کاری کرده بود، دستشویی رفته بود، سیفون نکشیده بود، دیگران فهمیده بودند که کار او از ور اشک می‌ریخت، که چرا به من اینو یاد ندادن. واقعا میگفت من آموزش ندیدم، من دلیلش این بوده که خودم نمیدونستم، به گونه ای من تربیت نشده بودم خب این ببینید یک عمل مثبت و خوبه، اینکه اگر کودک رفت بدش روی سیفون بکشه. حالا خیلی از خانواده‌ها در منازلشون سیفون ندارن، ولی این راهکار داره. بله. آموزش این تمیز بودن و نظافت خیلی چیز مهمیه که با آفتابه آب بریزه مثلا، به گونه ای عمل کنه اونقدر آب بریزه که روی سنگ توالت لکه ای نمونه. اینا خیلی چیزای پیش پا افتاده است، ولی جلوه های نظم و انضباط همین هاست. یا بعد از دستشویی دستاشو با صابون بشوره. عرض من اینه که ما باید اینا رو آموزش بدیم. میخوام بگم کودک با ذهن خالی واقعا اگر کسی به او آموزش نده، او نمیدونه که شستن دست بعد از توالت کار مثبت و خوبی است. و ما برای اینکه بتونیم اینها رو آموزش بدیم، همون راهکارهای قبلی که خدمتون عرض کرده بودم، استفاده از داستان، شعر، خصوصا برای کودکان خردسال شعر خب خیلی چیز جالبیه، معما، بازی با کلمات، بازی. خب ما خودمون خیلی از ارزش‌های مربوط به نظم و نظافت و تمیزی اینا رو با همین شعرها یاد گرفتیم، و خانواده‌هایی که مقید هستن کتاب شعر میگیرن، برای کودکشون شعر میخونن در صدا و سیما. خوشبختانه این شعرها فراوان هست. حالا من نمیدونم جناب شکرالله شما شعری از دوران کودکیتون یادتون هست؟
بله.
بله، میوه نخور نشسته رویش مگس نشسته، اول بشور با دقت بعدن بخور با لذت. مثلا تو این مایه ها خب اینا تو ذهن همه ما هست از دوران کودکی که اینها رو به ما یاد دادن یا خود ما به فرزندانمون آموختیم. اینا شیوه های بسیار مؤثری است. خود بازی، با بازی آدم میتونه نظم رو یاد بده. کودک من اسباب بازیاشو آورده ریخته، حالا ما میخوام بهش یاد بدم که اینا باید بره سر جاش. این یک کار مثبته. میشه اینو در قالب بازی، مثلا فرمانده بازی، من فرمانده میشم، فرزندم میشه سرباز، فرمانده حق داره به سربازش دستور بده، من به سربازم دستور میدم که وسایل رو جمع کن و داخل جعبش بریز. یا مثلا کاراگاه بازی، من کاراگاه میشم، با یه ذره‌بین یا ادای این که ذره‌بین دستم میگیرم، توی اتاق دنبال وسایلی که سر جاش قرار نگرفته میگردم. ما با این شیوه ها میتونیم ارزش ها رو و اون مواردی که منجر به نظم و انضباط میشه به کودکان خودمون آموزش بدیم.
بله، روش های دیگه ای هم هستش برای ایجاد نظم در کودکانمون که فرصت بخش اول برنامه جناب استاد تمام شد. انشالله اگه اجازه بدید ادامه بحث رو در مورد نظم و انضباط به برنامه بعد موکول کنیم و وارد بخش دوم برنامه بشیم که پاسخ به سوالات عزیزان شنونده است. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
ببخشید، من یک سوال داشتم در مورد تربیت کودک از آقای کارشناس. می‌خواستم بپرسم این اول از ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای کارشناس و مجری برنامه، می‌خواستم بپرسم این پسر یک سال و نیمه داشتم، بعد این خیلی سرشو میکوبه این ور، وقتی عصبانی میشه یا چیزی می‌خواد سرشو می‌زنه این ور اون ور، یکم که انگشتاشو خیلی میخوره. میخواست این علت این اعمالی که انجام میده چیه؟ خیلی ممنون از برنامه خودتون.
معرفی بفرمایید.
فخار مقدم هستم، از قم زنگ میزنم. خداحافظ.
بله، خانم فخار مقدم از قم، پسری یک سال و نیمه دارند که سرش رو به دیوار میکوبه و انگشتانش رو میمکه.
بله. من خدمت ایشون عرض کنم که برای قضیه کوبیدن سرشون به در و دیوار یا اشیای دیگه، این بشارت رو به ایشون بدم که به طور معمول این حالت تا 3 سالگی از بین میره و انشالله امیدوارم این مشکل تا 3 سالگی از بین بره. و بعد نکته ای رو هم که لازم میدونم به ایشون عرض کنم، چون به طور معمول والدین خیلی نگرانن از این قضیه و نگران این هستن که آسیبی به خودش کودک برسونه، بدونن که به ندرت به خودشون کودکان آسیب میرسونن. یعنی کودکان ضرباتی که میزنن به در و دیوار، به جز یک مورد که بعد عرض خواهم کرد که انشالله مورد ایشون از اون موارد نخواهد بود، طبق علل متعارفی که این کار داره، ضربه کاملا حساب شده است. یعنی به گونه‌ای میزنه که لطمه نخوره و به جایی هم میزنه که خیلی باز لطمه برای خودش نداشته باشه. لذا شما هیچ وقت مطمئن هستم این خواهر بزرگوار ندیدن که فرزند یک سال و نیمه‌شون بره یه جایی سر تیزی آهنی رو گیر بیاره و محکم کردش رو به اونجا بزنه. میره قشنگ روی دیوار صاف میزنه. یه جایی که همچین صدای خوبی هم داره، چون خود این صدا هم باز تحریک میکنه که بیشتر بزنه. یا مثلا چنان نمیزنه که سرش ورم کنه یا خونالود بشه، همچین میزنه که فقط به اون اهدافی که داره که ما میخوایم عرض کنیم برسه،
که معلوم باشه که فقط به دیوار خورده انسان.
به دیوار خورده، ولی اگر او نه، او دقیقاً به گونه عمل میکنه که به خودش لطمه ای نخوره. لذا به ندرت اینجور کودکان به خودشون آسیب میرسونن. خب این یک بشارتی است به ایشون که از نگرانی در بیان.
علالی داره باهوشی دارن که به خودش هم آسیب نمیزنه و به اهدافش هم میخواد برسه.
همین جوره، غالبا این کودکان خیلی حساب شده عمل میکنن، هم میخوان به هدف برسن و هم خودشون لطمه نخورن. علالی داره. یک، ایجاد آرامش. اصلا گاهی کودکان سرشون رو به در و دیوار و اشیای دیگه میکوبن، خود همین نقش یک قرص آرامش بخش رو داره براشون، اصلا آروم میگیرن، خصوصا بعد از یک روز خسته کننده و پر اضطراب. سرش رو به دیوار میزنه، بعد از این خستگی و این اضطراب آروم میگیره، احساس آرامش میکنه.
یکم عجیبه جناب استاده.
بله همین جوره، این خودش تقریبا نقش یک قرص آرامش بخش رو برای این گونه کودکان داره. لذا این گونه کودکان نیاز به کسب آرامش دارن. ما عرضمون اینه و توصیه‌مون به این بزرگوار و شنوندگان عزیزی که این مشکل رو دارن اینه که اگر در منزل درگیری، نزاع و سر و صدا هست، اینا رو از بین ببرید. در حقیقت شما این آرامش رو این گونه ایجاد کنید، کاری نکنید که او بعد از این قوقای منزل مجبور باشه با این کار به خودش آرامش بده. این یک علت. علت دوم جلب توجهه. شما ملاحظه میفهمید در بسیاری از این اختلالات رفتاری و اینا میبینید من عرض میکنم جلب توجه.
بله. اون حالت آرامش برگردیم اگه اجازه بدید، چجوری باید ایجاد آرامش کنن؟
منزل شلوغه، درگیریه، نزاعه، بین پدر و مادر درگیریه، بین پدر و برادر، برادر بزرگتر، فرزندان دیگه درگیری، نزاع. نه خیر، والدین با بچه‌ها کاری ندارن، بچه‌ها با هم درگیرن، فرزندان بزرگتر درگیرن.
بله.
اصلا درگیری هم نیست، شلوغه، سر و صداست. لذا گاهی می‌بینید حالا این خواهر بزرگوار اگر دقت بکنن، اگر چنین علتی باشه برای فرزند ایشون، معمولا وقتی به مهمانی میرن یا مهمان دارن که تعداد بچه‌ها بیشتره و شلوغی و سر و صدا خیلی بیشتره، ایشون بیشتر تحریک میشه. اگر علت این باشه بیشتر تحریک میشه که سرش رو خاصتا موقع خواب، حالا عرض خواهم کرد، که سرش رو به دیوار یا در بزنه. بنابراین ما باید به جای اینکه او از این طریق خودش رو آرام کنه، ما فضا رو آرام کنیم. یعنی اصلا نذاریم این استراب ایجاد بشه.
علت رو از بین ببریم.
علت رو از بین ببریم. علت از بین بره، معلول خود به خود از بین خواهد رفت. دو، جلب توجه. میخواد نظر شما رو به خودش جلب کنه، بدونید. و این خیلی علت شایعی است برای بچه‌ها در این حالت که میخوان جلب توجه کنن. ما توصیه‌مون اینه که به این حرکت کودک کاملا بی توجه باشید. حتی در طول روز اگر او بارها میزنه سرش رو برای به این دلیل، کاملا بی توجه باشید. به هیچ وجه احساساتی نشید. البته خیلی کار سختیه ها، که مادر میبینه فرزند سرش داره به دیوار میکوبه و بی توجه باشه. شاید نتونه این مادر عزیز جلو احساسات خودشون رو بگیرن. حتی من گاهی دیدم مادر گریه میکنه، اشک میریزه. ولی بدونن اگر دلیل این باشه، اون اشک ریختن و اون اظهار احساسات او رو جریترش میکنه. یعنی اون میدونه که با این کار داره نظر شما رو به خودش جلب میکنه. لذا کاملا طبیعی باشید، انگار نه انگار که کاری اتفاقی افتاده، اصلا گویا او طبیعی داره عمل میکنه. که اگر علت این باشه، این علت از بین بره، یعنی حرکت از بین بره. اگر نمیتونید احساسات خودتون رو کنترل کنید، روتون رو برگردونید. چون گاهی میبینید مادر حرکت فیزیکی انجام نمیده با توصیه ما، نمیره سری بدو بره سراغ فرزندش بگیره اونو ببوسه، عزیزم قربونت بشم، چرا سرتو میکوبی به دیوارو، این کارا رو نمیکنه. وای میسه نگاه میکنه، اما تمام آثار استراب تو چهره مادر هست. کودک خیلی زرنگن بچه ها، اون میفهمه که بالاخره با این کار مادر رو تحت تاثیر قرار داده، لذا اگر اون قسمت کار رو که به سمت اون نمیرید، این کار رو ترک میکنید، اما نمیتونید احساسات خودتون رو پنهان کنید، صورتتون رو برگردونید که او صورت شما رو نبینه.
البته با همون قیدی که اول شما فرمودید که این به خودش آسیب نرسونه.
البته بله، اگر علت این باشه مطمئن باشن آسیب نمیرسونه.
بله.
او حساب شده میزنه. بله، این رو اگر بخوان اتاق رو ترک کنن اون نکته مهمه که ممکنه او به خودش آسیب برسونه، نه به این دلیل، نه این که سرشو بکوبه به جایی، نه اصلا مشکل دیگه ای ایجاد کنه.
درسته.
نه، اینو من اون موقع هم که عرض کردم، ظاهرا جلسه قبل بود یا در همین جلسه اشاره ای شد که به سوال بزرگواری بود که جواب دادیم که شما در صورتی که مطمئن هستید به خودش آسیبی نمیرسونه، از جهات مختلف ممکنه کودک به خودش آسیب برسونه. بخاری روشن باشه، کتری روی اجاق باشه مثلا، بریزه روی خودش، از این جهات عرض کردن. بله. او رو تنها نذارید.
بله، اون برنامه قبل بود که مادری زنگ زده بودن و بچهشون شرارت داشت، چاقو دست میگرفت.
بله بله، بحث شرارت بود که اونجا توصیه کردیم اتاق رو ترک کنید، ولی با این شرط که به خودش کودک لطمه‌ای نزنه. عامل سوم انتقام جویی هست. کودک میخواد با این کارش انتقام بگیره. از کی؟ از والدین. چرا؟ چون والدین با هم درگیرن. خب این راه خوبیه، او نمیتونه که با پدر و مادر برخورد کنه، ولی میتونه خودش رو بکوبه به در و دیوار
که اونا رو ناراحت کنه،
که اونا رو ناراحت کنه، اونا رنج میبرن، اونا احساساتی میشن. در اوج درگیری اگر او بزنه سرش رو به دیوار، درگیری رو رها میکنن، هر دو با هم میان سراغ این کودک. خب این مطلوبه برای او، داره اینجوری انتقام میگیره. والدین یا دیگران او را آزارش دادن، گاهی در مهمانی ها، گاهی فرزندان دیگران، نزدیکان، خود نزدیکان میان بچه رو میگیرن، اذیتش میکنن، آزارش میدن. ما قبلا به مناسبتی بحثی داشتیم، لپاشو میگیرن، فشارش میدن. خب برای او سخته با این کار از دیگران یا از والدینی که این کار رو با او کردن، او را آزار دادن، انتقام میگیره و خدای نخواسته اگر او رو کتک زده باشن، تنبیه بدنی کرده باشن، باز میتونه این هم یک عامل باشه برای انتقام جویی. به طور معمول این بزرگوار بدونن، این خواهر گرامی، که علل این حرکت این هاست. یه سری علل جزئی داری داره که حالا ما خیلی وارد اون نمیشیم. یک علت دیگه ممکنه باشه، ولی این احتمالش خیلی کمه. من نمیخوام ایشون رو نگران کنم، ولی میخوام بدونن و شنوندگان عزیز دیگه‌مون بدونن. به طور معمول این سه عامل، اگر شما به توصیه‌هایی که ما بعد عرض خواهیم کرد عمل کنید، مطمئن باشید این مشکل حل میشه. اما اگر به این توصیه‌ها عمل کردید یا نشانه‌های این هایی که من میگم ندیدید، ممکنه علت دیگه‌ای داشته باشه، یه علت چهارم. اون چی باشه؟ هیجانات دوران بارداری یا داروهای شیمیایی که موقع بارداری مصرف شده. خب اگر این علت باشه نشونش چیه؟ نشونش اینه که زمان خاصی نداره. اگر علل قبلی ها باشه زمان خاص داره، مثلا در اون ایجاد آرامش عرض کردم،
بله،
خسته شده، استراب، این حالت پیش میاد. در قضیه جلب توجه شما به او توجه نکردید، خواسته ای داره، میخواد نظر شما رو جلب کنه، این کارو انجام میده. شما او رو اذیت کردید، کتکش زدید، میخواد انتقام بگیره. ولی همیشه نیست، گاهی این اتفاق میفته. اما نه، ممکنه در این مورد این کودک عزیز یا کودکان دیگه به گونه ای باشه که نه، وقت خاصی نداره، ممکنه حتی در عین آرامش هم این کار رو بکنه. اگر علل قبلی نبود و این کار انجام شد، این ممکنه نشانه این باشه که دلیل هیجانات دوران بارداری یا همون داروهای شیمیایی هستش، که یا مشکلی در هنگام وضع حمل مثلا ممکنه پیش آمده باشه.
شما با یک حالت نگرانی این چهارمی رو مطرح میکنید، علتی داره؟ یعنی قابل حل چندان ساده
البته
نیست؟
چرا، نه خیر، قابل حل است. خانواده ها معمولا نگران میشن که دیگه شاید درمانی نداشته باشه.
مره.
و البته خب یک مشکلی دیگه هم داره که این جای یک کمی منو نگران میکنه، که دیگه در این صورت کودک حساب شده نمیزنه. در موارد قبلی
خطرناک ممکنه.
بله بله. در موارد قبلی کاملا حساب شده میزنه و حواسش از کجا بزنه. به جای صافی میزنه، به چیزی نمیزنه، ولی در این مورد چون دیگه دست خود اون نیست، چون اون علل قبلی نیست، جهت همین هیجانات دوران بارداری سر روی یعنی فیزیولوژی او اثر گذاشته، بله، لذا ممکنه حساب شده نباشه. اگر چنین چیزی بود که امیدوارم نباشه و به طور معمول هم نیست، خب نیاز هست که به متخصص مراجعه بشه و درمان هم داره. روان پزشکان با دارو درمانی و کارهایی که دارن این مشکل رو حل میکنن. من به این خواهر بزرگوار که مطمئن هستم علل همون علل قبلی هست چند تا توصیه دارم. یک، صرف انرژی کودک. کودک رو با فعالیت‌های کم تحرک انرژیش رو صرف کنید، مثل نقاشی. البته در سن یک سال و نیمه، البته حالا شاید الان دیگه سنشون هم بیشتر شده چون ما سوالات رو دقیق به روز نمیتونیم جواب بدیم،
بله.
یه مدت فاصله میفته. منظورم از نقاشی همون خط خط کردن و مدادی دستش داده بشه و یه کله آدم بکشه و ور بره، یه فعالیت اینجوری. نگن خب فرزند یک سال و نیمه ما که نمیتونه نقاشی کنه. بازی و اسباب بازی ها، از بازی های پرتحرک بپریزند این مادر، چون گاهی بازی های پرتحرک اون حالت رو تحریک میکنه، برانگیزاننده اون حالته،
آرامش رو از بین میبره.
دو، تغییر محیط، یا در حقیقت امن کردن محیط، شاید تعبیر بهتری باشه، محیط رو امن کنن. چطور؟ با پشتی هایی که مرسوم هم هست در خانه ها، جاهایی که احتمال میدن ایشون به طور معمول سرش رو به اونجا میزنه پشتی بذارن، در دیوار، یا حالا یه قسمتی هست مثلا از منزل سنگ زیرزمینی است یا سنگ شده یه مقداری، اونجاها رو حتما پشتی بذارن که در حقیقت ضربه گیره. و حالا جالبم هست، وقتی میره کلش رو به این پشتی میزنه، چون خوب صدا نمیده، خود همین یک عامل کاهش این کار هست، چون خوششون میاد بچه وقتی دوم صدا میده، این کله رو میزنن به دیوار و در و اینا، این صدا خودش تحریک کننده است. وقتی پشتی باشه خب این حالت از بین میره.
بعضی ها که پس دیوارهای کنار خونشون رو موکد میکنن بی فلسفه نیست،
حتما فلسفهش همینه، چنین مشکلی دارن. سه، ایجاد آرامش هنگام خواب. گاهی کودکان این حالت در هنگام خواب بروز میکنه در اونها. تا خوابیدن کامل کنار ایشون باشید، اگر چنین چیزی هست موقع خواب این میخواد بخوابه، برای این به اصطلاح شروع خواب سرش رو به زمین میزنه، تا خوابیدن کامل کنارش بمونید، پشتش رو نوازش کنید، براش قصه بگید، البته قصه های خوب نرم، یا اینکه اگر نوار قصه ای دارید برای اون نوار قصه بذارید. هنگام خواب به او بازی نکنند، چون باز بازی هنگام خواب این حالت رو تحریک میکنه. چهار، محبت و تشویق. وقتی سرش رو به دیوار نمیکوبه به او زیاد محبت کنید. همینطور که قبلا عرض کردم، در حال کوبیدن مطلقا به او توجه نشه، چون تقویت میشه. اگر بعد از 3 سالگی ادامه یافت یا خدای نخواسته بدتر شد، توصیه‌مون این هستش که به متخصص مراجعه کنن، ولی بدونن به طور معمول تا 3 سالگی این حالت از بین میره. من آخرین بحثم رو هم عرض کنم، یعنی قسمت دوم سوال این خواهر بزرگوار که فهمودن انگشت هم میمکه ایشون. خب
بله،
انگشت مکیدن کاملا طبیعی است برای کودکان و بدونن تا 5 سالگی از بین میره. من برای این قسمت هم چند تا توصیه دارم. 1، به اندازه کافی به او شیر بدن. البته 1.5 سال، الان دیگه نزدیک 2 سال شد شده باشن، مثلا 1.67 سال به طور معمول باید شیر بخوره ایشون. اگر او را از شیر نگرفته باشن که دیگه بحث ما موضوعا منتفی میشه، اگه هنوز در حال شیر خوردن ایشون هست، به اندازه کافی به ایشون شیر بدن. تجربه نشون داده کودکانی که هر 3 ساعت یک بار شیر میخورن، از اونهایی که هر 4 ساعت یک بار شیر میخورن کمتر انگشت میمکن. چرا؟ چون این یک نیاز طبیعی کودک مکیدن. 2، مدت شیر دادن رو طولانی تر کنن. خب شما میدونید کودک وقتی شیر میخوره، تقریبا تو همون 5-6 دقیقه اول به اندازه نیاز قسمت معظم شیر رو میخوره، ولی گاهی میبینید رها نمیکنه مادر رو، در اون زمان باقی مانده داره همون غریزش رو ارضا میکنه. در حقیقت غریزه مکیدن، به طور معمول کودکان شاید 1 گروب 17 دقیقه 20 دقیقه بیشتر شیر نخورن، ولی ما برای این کودک مورد خاص که انگشت میمکن 30 دقیقه رو توصیه میکنیم. بله بله 5 الی 6 دقیقه اون شیر رو شروع میخوره، ولی بذارن که اون عجله نکنن. خیلی از خانواده ها حوصله ندارن، مادرها خب هزار کار دارن، زندگی دارن، اما نه، بذارن اون بمکه تا این مشکلش حل بشه. اگر این کودک با شیشه شیر میخوره، سوراخ‌های پستانک سر شیشه رو به گونه‌ای مهیا کنن که دست کم 20 دقیقه طول بکشه به مرور این شیر رو بخوره تا اون غریزه مکیدنش کمتر بشه. توصیه سوم من، بیشتر بهش محبت کنن. بله. به جهت این که کودک در این سن برمیگرده به اون خاطرات گذشتهش، اون در آغوش مادر بوده و از اون نفس مادر استفاده میکرده، الان این کمتر شده، حالتی به او دست میده به نام پس رفتن. در اصطلاح روانشناسی بهش میگن پس رفتن، یعنی در حقیقت برمیگرده به اون دوران باز اوایل تولدش. این به جهت همون نیاز به محبت، بیشتر به او محبت کنن. توصیه چهارم من این هستش که مطلقا عصبانی نشن برای این کارش. بعضی از خانواده‌ها تا میبینن دست کودک رفت به سمت دهانش، دست او رو از دهانش در میارن و آخرین سفارش، از راه‌های نادرست استفاده نکنن. ما قبلا هم به مناسبتی گفتیم باند پیچی کردن انگشت، فلفل زدن، نمیدونم کارهایی از این قبیل، دستکش دست کردن، اینا اعصاب کودک رو بیشتر خراب میکنه و این کار رو تشدید میکنه.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما طبق معمول با تفصیل و دقت و حساسیتی که به سوالات عزیزان شنونده نشون میدید. نکته ای رو در بین صحبت‌های جناب استاد دهنوی دو سه بار اشاره کردن بهش، بله، سوالات فراوان عزیزان شنونده باعث شده که ما کمی عقب بیفتیم از پاسخگویی بروز به این عزیزان. همینجا معذرت می‌خوایم و تلاش ما اینه که انشالله سریع‌تر به این سوالات پاسخ داده بشه و حتی در پی این هستیم که اگر خدا بخواد برنامه رو افزایش بدیم، تعداد برنامه رو، تا بتونیم بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. در برنامه بعد انشاءالله در بخش ابتدایی برنامه بحث نظم و انضباط رو دنبال خواهیم کرد و در بخش دوم به سوالات پراکنده شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارش.
Yeah.